بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا، فيتقابلان على مبادلة شيء بشيء من غير إيصال، ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه. در تنبیه دوم فرمودن که در مسئله معاطات چهار صورت وجود داره که در بین این چهار صورت، صورت اول هم موضوعاً معاطات هست و هم حکماً معاطات هست، اما صورت دوم و صورت سوم و صورت چهارم موضوعاً معاطات نیست. عنوان موضوعی معاطات رو که عبارت از اعطاء طرفینی هست که گفتیم در معنای معاطات و در موضوع معاطات اعطاء طرفینی نقش داره، چون معاطات از باب مفاعله و باب مفاعله حقیقت در طرفینه. در معنای در صورت دوم و سوم و چهارم موضوع معاطات منتفی هست، اما حکم معاطات جریان داره. در بحث دیروز از این چهار صورت مرحوم شیخ سه صورت رو بیان فرمودن و ما توضیح دادیم. صورت چهارم یک صورتی هست که در عرف هم امروزه خیلی مورد ابتلا و مورد نیازه. صورت چهارم این است که نه اعطاء من الطرفین وجود دارد که صورت اول بود، نه اعطاء من جانب واحد وجود دارد که صورت دوم بود، نه حتی ایصال الثمن یا ایصال المثمن وجود داره که ایصال صورت سوم این چهار صورت بود. تنها چیزی که وجود داره این است که بایع و مشتری میان مقابله می کنن بر مبادله، گفتگو می کنن. این حاضر میشه، میگه من حاضرم این جنس رو به این قیمت به شما بفروشم، اون هم میگه من هم حاضرم این جنس رو به این قیمت از شما بخرم. یک الفاظی بینشون رد و بدل می شود که این الفاظ مجموعاً دو خصوصیت داره. یک خصوصیت این است که از اون الفاظ معتبره در صيغه بیع نیست. کلمه بیع تو، کلمه اشتریتو، اینها وجود نداره. خصوصیت دوم این است که با همین الفاظ غیر معتبره قصد انشاء بیع رو دارن. یعنی این چنین نیست که حالا با گفتگو مجرد گفتگوهای مقدماتی معامله باشه. یک گفتگوهایی میکنن، این گفتگوها و این الفاظ عنوان الفاظ معتبره در بیع را ندارد و از اون طرف با همین الفاظ غیر معتبره قصد انشاء معامله را انجام میدن. مرحوم شیخ میفرماید این موضوعا معاتات نیست، اما ما اگر آمدیم در معاتات قائل شدیم به این که معاتات مفید ملکه، عرفاً به این مقابله بیع اطلاق می شود. در عرف میگن شما با همین الفاظ قصد انشاء بیع رو دارید؟ میگن بله. ولو الفاظ غیر معتبره در بیعه، اما با همین الفاظ طرفین قصد انشاء بیع رو دارن. شیخ میفرماید ما اگر معاتات را مفید ملک دانستیم، عرفاً به این مقابله بیع گفته می شود، و اگر عرفاً بیع گفته شد حکم بیع در اینجا جریان پیدا می کند. نکته ای که باز در اینجا تذکرش لازمه، چون این مورد در بین مردم خیلی واقع می شود و مخصوصا از ما طلبه ها هم سوال می کنند. خب امروز در بین مردم ما یه چیزی به نام قولنامه داریم، یه چیزی به نام بینامه داریم. بینامه رو اونجایی میگن که دیگه بیعتو و اشتریتو رو میگن، در همون بنگاهی که معامله رو انجام میدن، حالا یا به صیغه عربی یا به صیغه فارسی بیعتو و اشتریتو گفته می شود. اما قولنامه چطور؟ قولنامه از همین فرمایش مرحوم شیخ حکمش روشن میشه. باید در جواب بگوییم اگر قولنامه را ازش اراده می کنن انشاء البیع، با قولنامه واقعا قصد بیع داشتن، اینی که با هم مقابله کردن گفتن می فروشیم می خریم، قیمتش این مقدار، کی باید این پول پرداخت بشه، اگر با این قولنامه قصد انشاء بیع رو دارن، هازا بیع، این بیعه، ولو اون صیغه معتبره در بیع گفته نشده باشه. اما بیع چه بیعیه؟ بیع معاتاتیه، یعنی بیعیست که مفید ملکیت جائزه، نه مفید ملکیت لازمه. این نکته رو در دو بحث گذشته من تذکر دادم، باز دیدم برای بعضی از آقایون یه مقداری محل شبهه است. از بعضی از مدرسین هم من سوال کردم، دیدم این مسئله برای اونها هم یه مقداری روشن نشده. سوال میکنیم که شیخ انصاری در مکاسب معاتات را مفید ملکیت جائزه می داند یا ملکیت لازمه؟ ما چی عرض کردیم؟ ما جائزه عرض کردیم. در بعضی از شروح بسیار معتبر که انصافاً بسیار زحمت کشیدن و دقیقم هست، تصریح کردن به این که ملکیت لازمه رو شیخ قائله، و ما توضیح دادیم که شیخ ابتدا 7 دلیل بر اصالت اللزوم آورد، بعد چهار دلیل بر خلافش آورد، از اون چهار دلیل دو دلیل رو رد کرد، دو دلیل رو قبول کرد و نتیجه این می شود که شیخ معاتاد را مفید ملکیت جائزه می داند. علا کل حال این قولنامه‌ای که بین مردم می شود اگر به قصد انشاء البیع باشد هازا بیعون، اگر به قصد انشاء بیع نباشد یه مجرد مقدمه معامله و هیچ نقل و انتقالی واقع نمی شود، هیچ ملکیتی برای طرفین حاصل نمی شود. تمام این حرف ها در صورتی که ما معاتات رو مفید ملکیت بدانیم، اما اگر معاتات را مفید اباحه بدانیم، آیا این مقابله، یعنی مقابله‌ای که این دوتا خصوصیت رو دارد، لفظ معتبر در بی را ندارد و دوم با همین الفاظ قصد انشاء اباحه دیگه باید بگیم در اینجا نه انشاء البیع، با همین الفاظ قصد میکنن انشاء اباحه را، آیا با این مقابله اباحه حاصل میشود یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمایند این مشکله، به دلیل اینکه برای اباحه دلیل ما سیره عقلا و اجماع بود. سیره عقلا و اجماع در چنین موردی جریان نداره. سیره عقلا، عقلا میگن اباحه جایی است که یا لااقل اعطاء من الطرفین باشد، این مالش رو بده اون هم در مقابل اعطاء کند، یا عقلا میگوین حداقل در جایی باید باشه که اعطاء من طرف واحد باشه. اما در این مورد چهارم که هیچ کدام یک از اینها وجود نداره، سیره عقلا بر اباحه محقق نیست. این رو تطبیق کنیم تا تنبیه بعد. ثم انه لو قلنا، اگر ما قائل شدیم به ان لفظ غیر المعتبر، لفظی که معتبر نیست در عقد، یعنی اون لفظی که در صیغه عقد به درد نمیخوره، قائل شدیم که کل فعل است در انعقاد معاتات، گفتیم این مقابله مثل اعطا میمونه، امکن خلو المعاتات من الاعطاء والایصال رحفن، امکان دارد خلوب معاتات از اعطا. اعطا صورت اول و دوم بود، منتها صورت اول اعطاء طرفینی بود، صورت دوم اعطاء من طرف واحد بود. ایصال که پول رو در کاسه سقا قرار بده و آب برداره صورت سوم بود که اعطایی در کار نیست، چون گفتیم ماهیت اعطا درش عقد معتبره، اینی که پول رو تو کاسه سقا میگذاره این صدق اعطا برش نمیشه، ایصاله. فیتقاولان علی مبادلت شیئن به شیئن، مقابله میکنن بر مبادله یک شیء به شیء، من غیر ایصالن، بدون اینکه ایصالی در کار باشه. آیا این درسته یا نه؟ عرض کردم این مقابله دو تا اون خصوصیتی که ذکر کردن فراموش نفرمایید. ولا یبعد صحت این مقابله البته مع صدق البیع علی، در صورتی که صدق بیع بر این مقابله بشود، بناءً علی الملک، بنابر ملک صدق بیع می شود. و اما علی القول بالاباحه، بنابراین که بگیم معاتاد مفید اباحه است، بل اشکال المتقدم هنا، اشکالی که قبلا آمدیم بیان کردیم، اشکالی که قبلا در فرض عرض می شود سوم آمدیم ذکر کردیم، یا در فرض دوم اونجا هم همین اشکال مطرح شد. اشکال در فرض دوم بود، اون عبارتی که فیشکلو به انهو بعد عدم حصول الملک بها لا دلیل علی تأثیرها فی الاباحه، همون اشکال هنا آکد، در اینجا آکده. وجه آکدیت اینه، در صورت دوم گفتیم این اشکال که اباحه در اینجا محقق نیست از راه سیره حل میکنیم. سیره رو چجور بیان کردیم؟ گفتیم همانطوری که سیره متشرعه در اعطاء طرفین قائمه، سیره متشرعه در اعطاء من طرف واحد هم قائمه. اما این جواب اینجا نمیتونیم بدیم، سیره متشرعه لااقل اعطا رو لازم داره. اونجایی که اصلا اعطا نباشه، اصلا ایصال نباشه، سیره بر این که این معاتات مفید اباحه باشه قائم نیست. این هم تنبیه دوم. تنبیه سوم این است که ما در معاتات بایع و مشتری را چگونه تشخیص بدیم؟ در بیع لفظی و در بیع به صیغه اونجا روشنه. بایع میگوید بعتو، مشتری میگوید اشتریتو. در بیع به صیغه اون کسی که ایجاب را میخواند میگن بایع، اون کسی که قبول رو میخواند میگن مشتری. اما در معاتات این آمده مالش رو اعطا کرده، اون هم در مقابل آمده مالش رو اعطا کرده. ما از کجا بفهمیم که کدام بایع است و کدام مشتریه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند که مسئله به طور کلی چهار صورت داره، یا با یک تقسیم کلی تر مسئله دو صورت داره که صورت دوم خودش دارای سه صورته. صورت اول این است که احد العوضین از نقود باشه. نقود یعنی مثل درهم، دینار، فلوس. احد العوضین عنوان نقدین رو داشته باشه. میگیم آقا اونی که پول میده مشتریه، اونی که نقدین رو میده مشتریه. پس اگر آمد پول داد به نونوا، از نونوا نون گرفت، نونوا میشه بایع، این شخصی که پول داده میشود مشتری. این صورت اول که روشنه. صورت دوم این است که هر دو از عروزن. عروز در مقابل نقوده. عروز یعنی متاع. هم زید یه متاعی به عمرو میدهد، هم عمرو یک متاعی رو به زید میده. خب اینجا کدوم بایعه، کدوم مشتریه؟ زید گندم داده، عمرو در مقابلش گوشت داده به زید. مرحوم شیخ میفرمان اینجا مسئله سه صورت داره. صورت اول این است که در احد العوضین قیمت یکی از نقدین وجود داره، یعنی ما احد العوضین رو تقویم میکنیم به یکی از نقدین. مثلا میگیم این جایی که گندم رو داده در مقابل گوش گرفته، میاد میگه که آقا یه این مقدار گوشت مساوی با یه درهمه، خب تو به جای این که یه درهم به من بدی گوشت به من بده. اینجایی که عهد العوضین یقوم به نقد، اونی که تقویم می شود عنوان ثمن رو داره. میگیم اینجا گوشت رو حساب کردیم به منزله یک درهمه، پس این گوشت در مقابل این گندم نتیجه میگیریم اونی که گوشت رو داره میده مشتریه، اونی که گندم رو داره میده بایعه. این صورت اول. حالا عرض میکنیم صورتشو. صورت دوم این است که هر دو تقویم بشوند، یعنی در عرف بیان بگن آقا این گندم به منزله یک درهم، اون گوشت هم به منزله یک درهم. این صورت دوم. صورت سوم این است که عرفاً هیچ کدام تقویم نشوند. حالا قبل از این که حکم این سه صورت بیان بشود، این تقویم اصلا یعنی چه؟ تقویم یک جنبه عرفی داره، یعنی این دیگه بستگی به نظر العرف داره که عرف وقتی میاد این گندم رو میده در مقابل گوشت رو میگیرد، آیا این گوشت رو به منزله یک درهم حساب میکند یا نمیکنه. اگر حساب کرد میشه صورت اول. اگر هر دو را به منزله یک درهم حساب کرد میشه صورت دوم. اما اگر عرف گفت ما اصلا کاری به پول نداریم، در اینجا این مقدار گندم میدیم این مقدار هم گوشت میگیریم، اصلا در مقام اینی که این مقدار گندم بدل از یک درهم، این مقدار گوشت هم بدل از یک درهم، در مقام این حرفا نیستن. پس این بستگی به نظر العرف داره. خب حالا میایم حکم این سه صورت. صورت اولش که روشنه، اونی رو که عرف به منزلت ثمن قرار میدهد، دهنده او میشود مشتری، در مقابل او اون طرف دیگر میشود بایه. اما حکم صورت دوم و سوم چی؟ اونجایی که یا عرف هر دو را تقویم میکند و بعد از تقویم معامله رو انجام میدهد، صورت آخر این که نه هیچ کدام رو تقویم نمی کنه. شیخ انصاری می فرماید این دو صورت در این که کدام بایعن و کدام مشتری، چهار احتمال بین فقها ها وجود داره. احتمال اول این است که هر کدام هم بایع باشن هم مشتری، اونی که گوشت رو میده هم بایع هم مشتری، منتها به دو اعتبار. اونی که گندم رو میده هم بایع هم مشتری. حالا چرا؟ میفرماید چون بر هر کدام هم تعریف بیع صدق میکند، هم معنای لغوی اشترا. بیع رو ما در لغت در اول بحث بیع خوندیم، مبادلت و مالن به ماله. اونی که داره گندم میده داره مبادله میکند، اونی که داره گوشت میده داره مبادله میکنه. پس بر هر دو تعریف بی صدق میکنند. این یک. در لغت شراء و اشترا رو معنا کردن که شراء ترک و شیئن و الاخذ و به غیره، انسان یه چیزی رو ازش بگذره چیز دیگری را بگیره، به این میگن شراء. این شراء لغویه. اینجا شراء لغوی هم بر هر دو صدق میکنن. این که داره گندم میده از گندم صرف نظر میکند گوشت میگیره و بالعکس. پس چون تعریف بیع و شراء بر هر دو صدق میکند، هر دو هم بایعن هم مشتری. این وچه اول. اون وقت اینجا مرحوم شیخ ثمره این نزاع رو میخواد بیان بکنه. حالا ما که این همه میخواییم بحث کنیم که در معاتات من البایع و من المشتری. حالا این چه اثری داره؟ اثرش این است که ما در فقهمون یک احکامی مختص به بایع داریم، یک احکامی هم مختص به مشتری داریم. مثلا خوندید تلف المبیع قبل القبض من کیس البایع. این یه قانونی است که ما داریم، اگه معامله انجام شد، عقد واقع شد، قبض و اقباض نشده هنوز، مبیع اگر در دست بایع تلف شد، اینجا میگن من مال البایع یا من کیس البایع. کیس یعنی جیب، از مال بایع، یعنی بایع ضامنه. که زمان بایع اونجا معناش این است که آنن ما دوباره این مال مبی برگشته به ملک خودش و به عنوان ملک خودش تلف شده، که قبلا هم خوندیم. یا در باب خیار حیوان میگن خیار حیوان ثلاثت و ایام لل مشتری. شیخ میفرماید ما اگر آمدیم گفتیم هر کدام هم بایعن هم مشتری، دیگه این احکام مختص به بایع و احکام مختص به مشتری در اینجا پیاده نمیشه. احکام مختص اونجا پیاده میشه که یک نفر فقط بایع باشد، یک نفر هم فقط مشتری باشه. این هم ثمره این بحث. تا اینجا یک قول بیان کردیم. قول دوم این است که اونی که ابتداء به اعطا میکند بگیم بایع. کی آمده اول کی گندمو داد، اول کی گوشت رو داد، اونی که اول آمده جنس رو داده به اون میگیم بایع، دیگری رو میگیم مشتری. چرا؟ چون عرفاً موجب اون کسیست که اول میاد اقدام میکنه. قول سوم این است که ما این رو اصلا نه بی بدونیم نه معاتات بدونیم، یعنی بی ندانیم، یک مصالحه معاتاتی بدونیم، صلح معاتاتی، اصلا بی ندانیم. وقتی بی ندانستیم دیگه بایع و مشتری بودنش لازم نیست، مصالحه است. این مصالحه کرده، این مقدار گوشت داده، اون مقدار گندم گرفته. قول چهارم این است که یک معاوضه چی باشد؟ مستقله، نه صلح باشه، نه بی باشه، نه معاتات باشه. چهار قول در اینجا بیان میکنن، خود مرحوم شیخ قول دوم رو اختیار میکنن. الثالث تمییز البایع، تمیز غلطه. اگر کتابتون داره تمیز اصلاح کنید. تمییز البایع من المشتری فی المعاتات الفعلیه. بله؟ نه، این تو قید توضیحیه در معاتات فعلیه. حالا مثلا فرض و این معاتاتی که عنوان فعلی رو داره، یعنی میخواد بگه که در عقد فعلی، قید توضیحیه. مع کون، عرض کردیم به صورت کلی چهار دو صورت داره که صورت دوم خودش سه صورت پیدا میکنه. صورت اول اینه، کون احد العوضین مما تعارف جعله ثمنن کد دراهن. احد العوضین متعارف باشد قرار دادن او را به عنوان ثمن، مثل درهم، دنانیر، فلوس مسکوکه. واضحون، واضحون خبر تمییزه. اینجا تمییز بایع از مشتری واضحه. فإن صاحب الثمن هو المشتری، اونی که داره پول رو میده مشتریه، اونی که در مقابل جنس رو داره میده بایعه. اون وقت یک استثنای میکنن شیخ، ما لم یصرح بالخلاف، مادامی که صاحب ثمن تصریح به خلاف نکنه. یه وقتی هست که صاحب ثمن میگه من میخوام این پول رو به تو بفروشم، نمیخوام این پول رو بدم در مقابل اینکه اون جنس رو بخرم، میخوام این پول رو بفروشم، اینجایی که آمد تصریح به خلاف کرد صاحب ثمن میشه بایع. اما اگه تصریح نکند عرفاً صاحب ثمن مشتریه. صورت دوم، و اما مع کون العوضین من غیرها، اگر عوضین از غیر نقدین باشه، فالثمنو ما قصدا قیامه مقام الثمن فی العوضیه، ثمن اونیست که طرفین قصد کردن قیام او را مقام ثمن در عوضیه. مثال میزنه، فاذا اعت الحنت فی مقابل له، اگر آمد گندم رو در مقابل گوش داد، قاصدن قصد کرد، ان هذا المقدار من الحنت یساوی درهمه، گفت این مقدار از گندم مساوی یک درهمه، که اون یک درهم پول این گوشته، و ثمن الله، فیصدق عرفا انه اشترى الله بالهنته، اینجا هنته میشه ثمن، لحم میشود مبیع، اونی که لحم رو داده، اونی که هنته رو داده میشود مشتری. و اذن عکسه، یعنی انعکس القصد، این قصدم به حسب عرفه، یعنی اینطور نیست که حالا منشأ عرفی نداشته باشه، اگر قصدش منعکس شد، یعنی آمد گفت در عرف این مقدار گوشت به منزله یک درهمه، میام این گوشت رو میدم، گندم رو میگیرم، گوشت میشود ثمن، گندم میشود مثمن، پس انعکسه یعنی انعکس القصد، انعکس الصدق، صدق یعنی صدق بایع و مشتری عکس میشود. فیکون المدفوع بنیت البدلیه عن الدرهم و دینار، اونی که مدفوع به نیت بدلیت از درهم و دینار هو الثمن، و صاحبه هو المشتری، صاحب اون ثمن عنوان مشتری رو داره. باقی میمونه دو صورت دیگر، ولو لم یلاحظ الا کون احدهما بدلا عن الاخر، اگر ملاحظه نشود مگر اینکه یکی بدل از دیگریه، اما دیگه نیت نکنن کدام قائم مقام ثمن بشود، من دون نیت قیام احدهما مقام ثمن فی العوضیه، او صورت آخر لوحظ القیمه فی کلیهما، در هر دو نیت بدلیت و نیت قیمت بشود، به ان لوحظ کون المقدار من الله به درهمین و ذالک المقدار من الهنته به درهمین، این مقدار از لحم به یک درهم، اون مقدار از هنتم به یک درهم، فتح آتا یا هر دو به نحو معاتاد انجام بدن، من غیر سبق مقابلتن تدل علا کون احدهما بالخصوص بایعا، قبلا یه قرینه ای نیارن بر اینکه احدهما چیه؟ بایعن، یک مقابله ای که قرینه شود بر اینکه احدهما بایعه در کار نباشه. خب حالا این حکم این دو صورت، که یه صورت این است که هر دو قائم مقام ثمنن، هر دو قائم به نیت بدلیت درش مطرحه، صورت دیگر این است که هیچ کدام درش نیت بدلیت مطرح نیست. ففی کونهی بیعن و شراعن به نصف الی کل منهما، بگیم هر دو هم بایعن هم مشتری. چرا؟ دلیلش اینه، بنا ان علی ان البیع لغتن کما عرف مبادلت و مال به مال، بیع مبادله مال به ماله، در این دو صورت هر دو مبادله مال به مال کردن، ول اشترا یعنی لغتن هر کشیء ول اخذ به غیره، البته اشترا در اصطلاح مشتری یعنی اونی که قبول میکنه، در عرف هم یعنی مشتری اون کسی که قبول میکنه، اما در لغت مشتری یعنی اونی که ترک شیئا و اخذ به غیره. خب این معنای لغوی بر هر دو طرف صدق میکنه، کما ان بعض اهل اللغه، فیصدق علی صاحب له انه باعه به هنتتن، صاحب له فروخته در مقابل هنته، و انه اشترى الهنته، از اون طرف
هنتر هم خریده، هم عرض می شود که فروخته از لحم را به هنته میشه بایه، هم خریده از هنته را می شود مشتری. اون وقت فیح نسو لو حلف علی عدم بیع لحم و عدم شراء الحنته. اگر این ثمره فقهی را هم در اینجا دارن ظاهر میکنن، اگر این کسی که گوشت رو فروخته در مقابل گندم گرفته، ما گفتیم به این بایع لحم هم بایع میگن هم مشتری. حالا اگر قبلا قسم یاد کرده بود که من قسم میخورم بر ترک بیع لحم و ترک شراء هنته، اینجا با این یک فعل واحد این قسم خودش رو چه کرده؟ هنس کرده. با فعل واحد هم لحم فروخته هم هنده خریده، لذا هنس قسم کرده، قسم خودشو مخالفت کرده، باید کفاره بده. فیحنسو مخالفت کرده با قسم، لو حلف علا عدم بیع لحم و عدم شراء الهنده. دقت کنید دوتا قسم نیستا، که یه بار قسم بخورد بر عدم بیع لحم، یه بار دیگه هم قسم بخورد بر عدم شراء هنته. یک قسم خورده، اما این یک قسمش مرکب از دو جزئه، قسم خورده بر عدم بیع لحم و عدم شراء هنته معم. نعم لا یترتب علیهما احکام البایع وللمشتری، احکام بایع و مشتری مترتب نمی شود، لانصرافهما انصراف دارد بایع و مشتری در ادله احکام، الا من اختص به صفت البیع او الشراء، به کسی که اختصاص دارد. حلف المبیع قبل قبضه من مال البایع، یعنی کسی که مختص به بایع بودن باشه. خیار الحیوان ثلاثه ایام للمشتری، یعنی کسی که مختص به مشتری بودن باشه. فلا یعم من کان، پس شامل نمی شود کسی که در معامله واحده مصداق برای بایع و مشتری است، به اعتبارین، به دو اعتبار که همون اعتبار معنای بیع و معنای شراء. این تا اینجا قول اول. او کونه قول دومه، او کونه بیعن به نسبت الى من یعطی اولا، کسی که اولا داره اعطا می کند او بایه. لصدق الموجب علی، چون بر اون موجب صدق می کند. و شراعن به نسبت الال آخذ، اونی که اول می گیرد آخذه. لکونهی قابلن عرفن، عرفن اونی که گیرندش بهش میگن چی؟ قابل. اونی که می گیرد میگن قابل. اینم قول دوم. او کونها وجه سومه، او کونها معاطاتن مصالحتن، یعنی مصالحه معاطاتیه. لأنها به معنی تسالم علی شیئین. دقت کنید آقا، ما وقتی میخواییم بایع رو از مشتری تشخیص بدیم، در معاطات بیعی نیاز داریم تشخیص بدیم، اما در معاطات مصالحهی که دیگه بایع و مشتری ما نداریم. اونجا البته ما مصالح داریم و متصالح داریم. معاطاتن مصالحتن، چرا؟ لأنها به معنی تسالم، یعنی لأن مصالحه به معنی تسالم بر شیء. ولذا حمل الروایت الوارده، یه روایتی هست، دقت کنید مضمونشو، چون شیخ یه قسمتیش رو بیان فرموده. دو نفر با هم شریک بودن، آمدن خدمت امام باقر علیه السلام، گفتن آقا هر کدام ما در پیش دیگری جنسی داریم، یه مقدار جنس مال من پیش اوه، یه مقدار جنس مال او پیش منه، حالا میخوایم از هم جدا بشیم، به یک دیگر میگیم لکه ما اندک و لی ما اندی، اونی که دست توست مال تو، اونی هم که دست منه مال من. این خیلی اتفاقا تو عرفم اتفاق میفته. از حضرت سوال کردن این درسته یا نه، حضرت فرمود لا بأس، اشکالی نداره. ف فقها آمدن این لکما اندک و لیما اندی را هم کردن بر مصالحه معاطاتی. حملو این روایت وارده در قول احد الشریکین به صاحبش یعنی به رفیقش که میگه لکما اندک و لیما اندی، علا متعلق به اون حملوه، هم کرده ان بر صلح. البته این حملو درسته به صورت جمع شیخ بیان فرمود، اما همه فقها هم نکردن. حالا اونایی که اهل دقت و تحقیق بیشتر هستن، بعضی از فقها این روایت رو هم کردن بر هبه معوضه. احد الشریکین میگه اونی که مال من پیش تو به تو هبه میکنم، به عوض این که اونی که مال تو پیش منه به من هبه بکنی. بعضی هم حمله بر هبه معوضه کردن. وجه چهارم، او کونها معاوضتن مستقله، یا اصلا یه معاوضه مستقله است. لا یدخلو تحت العناوین المتعارفه، هیچ کدامی که از این عناوین متعارفه بیع و معاطات و اینا هم نیست، صلح هم نیست. وجوهن، چهار وجه وجود داره که چهار وجه بیان شد. این وجوهان مربوط به اون ففی کونهیه، اسم مؤخر اون ففی کونهی هست. لا یخلو ثانیها عن قوتین، شیخ انصاری قول دوم را که بگیم اونی که اول اعطا می کند او بایعه، اونی که اول اخذ می کند او مشتریه. لصدق تعریف البایع لغتن و عرفن علی الدافع اولن، اونی که اول دفع می کند دون الاخر. و صدق المشتری علی الاخذ اولن، مشتری اون کسیست که اول اخذ می کنه. البته حالا به اختلاف عرفا مختلف میشه و در بعضی از عرفا تا بایع پول رو نگیره جنس رو به مشتری نمیده. حالا غالبا مثلا در زمان شیخ مسئله اینطوری بوده، صدق المشتری علی الاخذ اولا دون الاخر. پس این نظر میشه نظر شیخ انصاری. فتدبر، فتدبر اشاره داره به دو سه تا اشکال. یک اشکال این است که خب جناب شیخ اینی که اول میدهد میشه بایع، اینی که اول میگیرد میشه مشتری، در صورتی است که عرض میشود مسئله و صورت تقارن نباشه. حالا اگر مقارنه با یک دیگر، این داره گوشت رو میده اونم داره هنتر رو میده، مقارنه با یک دیگر اگر این گوشت و هنتر رد و بدل شد چی میفرمایی؟ اینجا دیگه ما اول و دوم نداریم. این یک. و نکته دوم این است که در باب بی آمدن گفتن تقدیم ایجاب بر قبول یه عده گفتن لازمه. اینجا باید بگیم این فرمایش شما در صورتی درسته که ما تقدیم ایجاب بر قبول رو لازم ندانیم، چون شما میگید اونی که اول میده او میشود موجب، او میشود بایع. اگر کسی آمد تقدیم ایجاب بر قبول رو من کرد، این فرمایش صحیحیه. این اشاره فتدبر به این دو اشکال. خب عرض میکنم آقایون اطلاع دارن فردا رو که تعطیل کردن از طرف شورای مدیریت. روز شنبه عرض میکنم که وفات امام هادی علیه السلام هست که حوزه همیشه تعطیله روز سوم ماه رجب، و تعطیلی حوزه هم برای این است که اون آقایونی که میتونن برن شهرستان هاشون و یه مقداری راجع به مسئله انتخابات نسبت به مسئله کلی انتخابات عرض میکنن تبلیغی بکنن و به مردم سفارش بکنن تشریف ببرن، و شورای مدیریت هم از مدرسین و از آقایون حوزه هم خواسته که این مسئله تذکر داده بشه. علی‌ای‌حالن مسئله انتخابات خدا آقایون واقف هستن، یک مسئله حیاتیه. ما در این انتخابات اگر مردم به نحو وسیع شرکت نکنن، اولین و مهمترین برداشت این است که میگوین مردم ایران بعد از 20 سال
تجربه حکومت اسلامی دیگه نسبت به حکومت اسلامی سرد شدن و نمیپذیرن. و هیچ کجای دنیا هم که دیگه ما نداریم یه حکومت اسلامی مثل ایران، و دیگه اون وقت حکومت اسلامی قابل تجربه در دنیا نخواهد بود. انشاءالله هر کدومی که از آقایون به وظیفه خودشون عمل میکنن، دست روز یک شنبه انشاءالله. و صلی الله علیه.